بسم الله الرحمن الرحیم. 75 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 87، سطر 8، استاد انصاری شیرازی، 5/10/65، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. قال موسى بن جعفر عليهما السلام: لكل شيء دليل، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت. بهار الأنوار، جلد أول، صفحه 136. إن القياس يفد شيئا خلا تصديق، أي أجبنا وخيلا، فذاك شعري وإن تصديقا، زنیان الخطابت حقیقا، ما جزم ایعتبر تسلم للحق فهول جدل اندهم، برهان ایعتبر الحق و حق الا یحق سفستی ممتحق، والعمدة البرهان والمغالطي، فالنفع والضر بزين استنبتي، كلاهما في غرز القايس أم لنفسه كالعلم بالشهد والسم. ثم مقدمات برهان ترى موقنة ضرورة او نظرا، حد اليقين وهو القطع وبت، تصديق جازم مطابق ثبت. ان ضروریاتنا ست و زی، مرجع كل نظریات خزی، غوص في الصناعات الخمس، كما أن للقياس أقساما بحسب الصورة من الاقترانيات والاستثنائيات، كذلك له أقسام بحسب المادة من الصناعات الخمس. فأشرنا إلى وجه الزبط بقولنا: إن القياس يفد شيئا خلا تصديق، أي أجبنا وخيلا، كلمة أي تفسير لشيء، أي لم يفد شيئا سوى التعجب والتخيل، فذلك قياس شعري، و ايفد تصديقا ظنيا، فذاك القياس هو الخطابة حال كونه حقيقا بها، و مع افادة جزم يعتبر التسلم او عموم الاعتراف للحق و هو الجدل عندهم، و برهان ایعتبر الحق و حق فی الواقع، و الا یحق فی الواقع فهو سفستی ممتحق، ای ممهو مزهوق، والعمدة في الحكمة البرهان والمغالطي من الأقيسة، فالنفع الحقيقي وهو إصابة الحق و الذر و ایل احتراز و ان الذر الحقیقی به زینه ایل برهان و المغالطته استنبته کلاهما فی غرز القایسه اما ای قصده یا ام که برای ضرورت شعری ام خونده میشه ای قصده لنفسهی کل علمه به شهد لیطلبه هازا ناظرون الال برهان و سمن ای وکل علمه به سم لیجتنبه هازا ناظرون الال مغالطه بخلاف صناعات سلاسل اخر فا انها مقصودتون لغیرهی فَإِنَّ الْجَدَلَ لِلْإِفْهَامِ وَحِفْظِ النِّظَامِ وَالْخِطَابَةَ لِلتَّخَطِّي فِي الطَّرِيقِ وَإِرْشَادِ مَنْ هُوَ بِالْحَقِّ الْقُرَاهِ لَا يَلِيقِ وَبِهَا يُتَشَبَّسُ مِنَ الْخُلْقِ بِأَجْوَدِهِ وَأَمْتَنِهِ وَهِيَ الْمَدْعُوَّةُ بِلِسَانِ الْقُرْآنِ بِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ کما عبر عن اشرفها و هو البرهان بالحکمه و الشعری لکسر صورت الاستبعاد و ترغیب به تخییل و تعجیب لمن لیس له بعد من العلم الحقیقی نصیب. قیاس همینطوری که از نظر صورت تقسیم میشه به اقترانی و استثنایی، از نظر ماده تقسیم میشه به صناعات خمس. صناعت عبارت است از علمی صناعت یا صناعت که جمعش صناعات هست، علمی است که به وسیله مزاولت عمل و ممارست عمل برای انسان پیدا میشه. پس بنابر این صناعات که جمع صناعت باشه، مثلا یه نفر منطقی اینقدر در برهان ممارست و مزاولت داشته باشه که یک علمی به اقسام براهین، به شرایط براهین، به انتاج براهین براش پیدا بشه، این دارای صناعت برهان هست. یا یک نفری در فن خطابه ممارست و مزاولت داشته باشه به طوری که به فنون خطابه آشنا باشه و برای او ملکه شده باشه، خطیب شده باشه، این به اش صناعت گفته میشه. یا یک نفری در فن جدل، در فن مجادله ممارست و مزاولت داشته باشه به طوری که جدل و مجادله ملکه او شده باشه، این بهش میگن دارای صناعت جدل هستش. یا کسی در شعر مثلا جوری باشه، در مطالب شعری، در مطالب تخییلی، خواه به صورت نظم باشه، خواه به صورت نثر باشه، خواه منظوم باشه، خواه منصور باشه با سائس نقطه، اجالتان که ملکه او شده باشه، این به شاعر گفته میشه. یا یک کسی در مغالطه، در سفسته، در مشاغبه به قدری ممارست و مزاولت داشته باشه که ملکش شده باشه، مغالطه کردن و کسی را به غلط انداختن، کسی را به اشتباه انداختن، مثلا باطل را در قیافه حق بتونه جلوگر بکنه، این بهش سوفستی مثلا، این اهل سفسته بهش گفته میشه، میگن دارای صناعت سفسته است. ابن سینا در کتاب منطق شفا که مفصل ترین کتابی است که در منطق نوشته شده، مشروح در این کتابی است که در منطق نوشته شده، فن قیاس، باز فن برهان بالخصوص، فن خطابه، فن جدل، فن شعر، فن سفسته، اینها مرتب جداگانه به طور مبسوط بحث فرموده که از سید الاستاد علامه طباطبایی قدس سره القدوسی در اواخر هم در اون جلسه خصوصی شبهای پنجشنبه و جمعه برهان شفا را تدریس فرمودن، بالخصوص برهان در شفا اصل خودش یک کتاب هستش، برهان شفا، و سفارش هم می فرمودن که برهان شفا را تدریس کنید، بخونید، مباحثه کنید. خلاصه پس صناعات خمس که البته در بعضی از کتاب ها هم مانند شرح مطالعه، حتی مانند حاشیه و متن حاشیه که تهذیب باشه، در این گونه کتاب ها و شرح شمسیه حق صناعات خمس ادا نشده. بیشتر پرداختن به قضایای بسیطه، قضایای مرکبه، قیاسات اقترانیه شرطی متصله، منفصله، مختلطات، به اینها زیاد پرداختن، در حالتی که صناعات خمس که باید بیشتر روش بحث بشه کمتر روش بحث شده. لکن مصنف این کتاب رحمه الله در این کتاب تا حدی بیشتر بحث کردن در صناعات خمس، مخصوصا در قسمت مغالطه که 13 نوع مغالطه را مشروحاً بیان می فرماین، موارد مغالطه مثالهاش را بیان می فرماین. اجالتاً این قابل توجه است. این از نظری که صناعات خمس گفته میشه، وقتی گفته میشه صناعت برهان، نه تنها علم به برهانه، یعنی در اثر مزاولت و ممارست شخص برهان ملکه او شده باشه، یعنی استدلال به قیاس برهانی ملکه او شده باشه، نه اینکه گاهی استدلال مثلا یه استدلال برهانی داره. عرض میکنم اما ملاک تقسیم قیاس از نظر ماده به صناعات خمس ببینیم چیه. ملاک تقسیم از اینجا شروع میشه: قیاس یا اینکه مفید تصدیق نیست و اگر مفید تصدیق نشد لا محاله مفید تخییل و تعجیب خواهد بود، مفید تعجب و تخیل، یعنی انسان را به خیال میاندازه، انسان را به تعجب و شگفتی در میاره. و قهرن این قیاسات شعری که مفید تخیل و تعجب هستش برای ترغیب به یک کاری یا برای مثلا تنفر از یک کاری به کار میبرن. من باب مثال مثلا اگر کسی بخواب مثلا در اون وقتی که رستم بوده و نمیدونم جنگ میکرده و یک لشکری در مقابل بوده و برای اینکه گر این تیر از ترکش رستمی است، نبر مرده بر زنده باید گریست. مثلا اینجوری، حالا اگر رستم داخل یک لشکری باشه، برای ترغیب این لشکر، برای تشجیع اینها، مثلا ناپلئون وقتی میخواست قاهره را تسخیر بکنه، وقتی سربازای فرانسوی نزدیک شهر قاهره رسیدن، به طوری که الاهرام مصر پیدا بود، رو کرد به این سربازها و خلاصه گرچه به صورت نظم نبود اما شعری که خلاصه این اهرام قاهره سال هاست که در انتظار فتح و گشایش شما سربازان فرانسوی هستند، به یک جوری اینها را تشجیع کرد، اینها را ترغیب کرد که خلاصه حمله کردند و قاهره را گرفتند. پس بنابراین اگر قیاسی مفید تصدیق نشد بلکه مفید تعجب و تخیل شد، که این تعجب و تخیلی هم که شاعر در مستمع و مخاطب به وجود میاره یا برای ترغیب به یک چیزی هست یا برای ترهیب و ترسندن او از یه چیزی هست، این قیاس بهش گفته میشه قیاس شعری. برای که مقدماتی که در این قیاس ترتیب داده میشه، چیده میشه، اینا مفید تصدیق نیستند، بلکه مفید در سامع و متکلم تعجبی و تخیلی به وجود میارن که اون به وجود آمدن تخیل و تعجب یا برای ترغیب به چیزی هست یا برای ترهیب از چیزی. همین مثال معروفی که در حاشیه هم هستش، یک کسی میخواد بگه حالا خمر، آقا اونجایی که خمر درست میکنن یا کسی که خمر میخوره از دهان او بوی بسیار بدی و مشمئز کننده ای میاد، چیز کثیفی است، جسمن روحن چون که از میخانه مستی زال شد، تسخر و بازیچه اطفال شد، بچه ها سنگ به اش میزنن، اما در این حال میخواد ترغیب بکنه طرف را، میگه یاقوتون سیال مثلا، یا یاقوتون همرا اینجور. خب این مثلا الخمرو یاقوتون همرا و کل یاقوت همرا، مثلا انسان باید دنبالش بره، پس باید دنبال این رفت. این برای ترغیب هستش. یا کسی میخواد بگه عسل بده، میگه العسل مرتون محوعتون، اینجوری ترغیب میکنه با تعجب و تخییلی که در سامع و مخاطب به وجود میاره، این رو مورد تنفر قرار میده و هر چیزی که تلخ باشه و محوعم باشه باید ازش اجتناب کرد، پس باید از این اجتناب کرد. ملاحظه میفرمایید در اینجا عسل که آقا چه یقینی پیدا میشه از این قیاس شعری؟ لذا گاهی هم هست که قضایایی که قیاس شعری ازش تشکیل میشه اصلا دروغه، دروغ هستش. و آسمان گرز گریبان قمر آورده برون، از گریبان تو خورشید سر آورده برون. لذا میگن شعر احسنهو اکذبهو. یکی از آقایون میفرمودن لباس ما طلبه ها، یعنی میخواستن بفرمان که طلبه به اندک چیزی میتونه زندگی بکنه، باید خیلی مناعت طبعشو حفظ بکنه. ایشون میفرمودن که لباس طلبه مثل شعر شاعره که احسنهو اکذبهو، هر چی عبا دریده تر باشه و پاره تر باشه به این طلبه بهتر میاد، اینجوریست، مثل شعر شاعر میمونه احسنهو اکذبهو. لباس طلبه هم احسنشونه، البته پاکیزه باشه، نه مثل لباس بنده، بله پاکیزه باشه، اما اگر دریده باشه وصله داشته باشه بهترم هست. نه برای تظاهر، آقا تظاهر مردم کیان چن، اما اجالتن حالا اگر یه عبای 3-4 هزار تومانی نشد، به عبا 400-500 تومانی هم انسان میتونه چند سال به سر ببره. این بهتر است از اینکه مناعت طبعش حفظ بشه با همین عبایی که احسنهو اکذبهو. خلاصه حالا شعر اینجوریه: پس قیاس لم یفت شیئن سوى التخیل و التعجب. اگر اینجوری شد قیاسون شعری، و اگر چنون چه مفید تصدیق شد، این تصدیق یا تصدیق ظنیه یا تصدیق جزمیه یقینیه، اگر قیاس مفید تصدیق ظنی شد، این قیاس بهش قیاس خطابی میگن. خطابه در منبر که انسان مطالبی میخواد برای مردم بیان بکنه، از مقبولات، از اون چیزی که مقبول مردم هست، یه اونجا برهان تشکیل دادن معنا نداره برای مردم متوسط، اونها فهم برهان را ندارن. اجالتاً یه قیاسی که دارای یک مقدمات مقبوله ای باشه که مفید تصدیقه، اما مفید تصدیق ظنی هست. مثلا شخص خطیب در منبر یک داستان نقل میکنه برای مستمعین خودش و از این داستان یه نتیجه میگیره، خب داستانی نقل کرده، این یه برهان که نیست، اجالتا یه تصدیق ظنی برای مستمعین و مخاطبین پیدا میشه و به همین راه هم کلی میتواند ترویج بکند. لذا معروف است که یکی از بزرگان شاید مرحوم آیت الله العظما مرحوم شیخ عبدالکریم مؤسس اعلی الله مقامه الشریف میفرمودن که خدایا طلبه ها خیلی طلبه های قم مثلا پولدار نشن ولی دیگه تبلیغ نمیرن. این چوریه. پس گاهی هم خود بی پولی آقا مصلحته، برای اینکه انسان ماه رمضان دهه عاشورای امام حسین علیه السلام دهه آخر سفر پاشه بره مسائلی برای مردم بیان بکنه، مسائل فقهی، احادیث و اخبار اهل بیت عصمت و طهارت، اما اونجا که رفت استقصان فوق استقصات برای مردم نگه، مطالبی که لازم مردم هست، یه جوانیه که تحصیل کرده است به زبان خودش باید صحبت بکنه، عموم مردم احادیث، اخبار، فقه آل محمد علیهم السلام اینا رو برای مردم بیان بکنه، اخلاقیات بیان بکنه، اما یه ردم پولدار شد دیگه از قم حرکت نمی کنه. دیگه خلاصه دیگه باید یعطا ولا یعطی، دیگه باید دیگران به طرف او بیان مثل کعبه یعطا ولا یعطی. خلاصه حالا اینم خطاب است، قیاسی که مفید تصدیق ظنی باشه اینم بهش قیاس خطابی گفته میشه، این خطاب است. و اگر چنون چه قیاسی مفید تصدیق جزمی شد، این تصدیق جزمی یا به حسب واقع ما اعتبار میکنیم تصدیق جزمی را، یا به حسب نظر خصم حساب میکنیم. دقت بفرمایید، این تصدیق جزمی، مثلا کسی که در هندوستان معتقد هست بر این که حیوان را نباید آزرد، اگر یه گاوی بخواه از این طرف خیابان در هندوستان رد بشه به اون طرف، یه پلیس باید ماشین ها را متوقف بکنه تا این گاو رد بشه. مثلا در اینجا معتقد او این است که آزار حیوانات مذمومه در اینجا، البته یه یقینی که بر حسب معتقد این خصم باشه. پس بنابراین اگر چنون چه قیاس مفید یقین باشه، مفید قطع و بط به فرمایش ایشون باشه، این یقین و قطع یه مرتبه اعتبار می کنیم در نظر خصم، در نظر سامع، در نظر مخاطب. البته باید خصم گفت در اینجا، چون در مجادله، البته و جادل هم بالتی هی احسن، اما در مجادله یه خورده حساب معلوم میشه طرف دشمن حق و حقیقته که میخوام مجادله بکنه. اما در این حال هم قرآن کریم دستور میفرمایند که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، که اینها میگن، حالا تفسیر هرچی تفسیر باشه درسته، اینجا که جای منطقه، تفسیر البته هرچی تا ببینیم مفسرین چه فرمودن، از آیه شریفه چه استفاده میشه، از اخباری که در تفسیر آیه وارد شده، اما اینا اینجور معنا میکنن ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. اینا مثلا مثل مرحوم حاجی علیه الرحمه میفرمان که حکمت یعنی برهان، موعظه حسنه یعنی خطابه، و جادلهم بالتی هی احسن هم همون فن جدله، یه فن شعر و سفسطه، قرآن ازش نامی نبرده قرآن کریم. خلاصه در همون جام و جادل هم بلتی هی احسن. خلاصه اگر قیاس مفید تصدیق یقینی هست، اما این تصدیق یقینی اعتبار میشه در محیط اعتقاد خاص، در اونجا ما یقین در نظر میگیریم برای او یقین پیدا بشه. حالا این تصدیق جزمی با در واقع هم یه چیز جزمی یقینی باشه یا نباشه، در محیط اعتقاد این خصم، در محیط اعتقاد طرف، این قیاس مفید یک تصدیق جزمی قطعی باشه، اما در مفید معتقدات او، در عرصه اعتقاد او، خواه در واقع و نفس الامرم اینجوری باشه خواه نباشه، یا این که قیاسی مفید تصدیق جزمی باشه اما در عرصه اعتراف عموم مردم بهش، یعنی این قیاس مفید تصدیق جزمی یقینی است، یک تصدیق جزمی یقینی که عموم مردم بهش یقین دارند، به جزم دارند، کاری به واقع و نفس الامر نداریم. اگر اینجوری شد، این قیاس بهش قیاس جدلی گفته میشه، یعنی قیاسی است تشکیل شده از مقدمات مسلمه ای که حالا بعدن ایشون بیان میفرمایند. این مقدمات مسلمه اندل خصم مفید تصدیق جزمی یقینی هست در محیط اعتقاد این خصم، یا مفید تصدیق یقینی هست در محیط اعتراف عموم مردم بهش. حالا مثالهاش در باب جدل، چون مستقیما ایشون بیان می‌فرمایند، اینجا ملاک تقسیم هستش، دونه دونه اینها بیان می‌فرمایند. این به جدل گفته میشه. و اگر چنانچه قیاسی مفید قطع و یقین باشه، قیاسی مفید تصدیق یقینی باشه، اما اون یقین و اون جزم در واقع و نفس الامر اعتبار بکنیم، نه در محیط اعتقاد خصم، نه در محیط اعتراف عموم مردم، نه، کاری به محیط اعتراف عموم مردم یا محیط اعتراف خصم نداریم، در واقع قیاسی باشه، از مقدماتی تشکیل شده باشه و این مقدمات ما را سوق بده به تصدیق یقینی جزمی که در واقع و نفس الامر در نظر بگیریم، اعتبار بکنیم. اینم دو جوره. برای اینکه این قیاسی که مفید تصدیق یقینی به حسب نفس الامر و واقع هستش، یا واقعا هم ما این تصدیق یقینی را به حسب نفس الامر و واقع در نظر گرفتیم، یا حالا این یقینی که از این قیاس استفاده میشه در واقع هم مطابق با واقع و نفس الامره، یا این که نه، ما اعتبار کردیم مطابق با واقع بودنش اما مطابق با واقع نیست. این هم قیاسی که مفید تصدیق یقینی باشه، که یقین را در مرحله واقع و نفس الامر اعتبار کرده باشیم و مطابق با واقع و نفس الامرم باشه، اون بهش قیاس برهانی میگن. پس برهان قیاسی است که مرکب و مؤلف است از مقدماتی، یعنی از صغرا و کبرایی که ضروریه باشن، که مفید تصدیق است نه مفید تخیل و تعجب، و مفید تصدیق یقینی است نه مفید تصدیق ظنی مثل خطابه، و این یقینی که این قیاس مفید او هست به اعتبار واقع است نه به اعتبار اعتقاد خاص یا عموم اعتراف تا جدل باشه، و این یقینی هم که به حسب نفس الامر اعتبار کرده مطابق با واقع و نفس الامر، این قیاس برهانیه. و اما اگر چنانچه قیاسی مفید تصدیق بود، تصدیق یقینی، این یقینم در محیط نفس الامر ما اعتبار کردیم، اما این تصدیق مطابق با نفس الامر نیست، مثل جهل مرکبه. جهل مرکب معناش اینه که ما خیال میکنیم که ما علم به چیزی داریم، در واقع نداریم. لذا اینم که میگن آقا لا ادری نصف العلم. یک کسی میگفت که مزاح میکرد، میگفت مثلا آقایونی که خب از یه خانواده روحانی هستن که پدرشون روحانی هست، لا ادری نصف العلم، او وقت ولد العالم هم نصف العلم، این میشه تمام علم. خود لا ادری که میگن نصف العلم یه حرف محققانه ای هست، برای که انسان یه وقت یه چیزی نمیدونه، اما میدونه که نمیدونه. خب این نصف علم دیه، این علم بسیط بهش میگن. لا ادری، این لا ادری نمیدانم نصف علمه، برای که ممکنه یک کسی نداند و نداند که نداند، که میگن در جهل مرکب ابد و دهر بماند. مرحوم حاجی علیه الرحمه در یک کتابی که دارن به نام شرح الاسما، که شرح جوشن کبیر هست، دعای شریف جوشن کبیر، هزار اسم حق و شرح دعای سبا حضرت علی علیه السلام، در اونجا وقتی یا مطهر، در تفسیر کلمه یا مطهر که یکی از اسماء حق هست، در اونجا می فرمایند که خلاصه همینطور که نجاسات ظاهره بعضی گفتن ده تا هست، بعضی هم گفتن دوازده تا، که مثلا عرق نمیدونم حیوان نجاست خارو اینو اضافه کردن، یا عرق جنوب عذر، اما ده تا مشهورش. بعد ایشون می فرمایند نجاسات باطنی هم ده تا هستش. بعد اینها رو که حساب می کنن، یکیش همی جهل مرکبه، که این یکی از خلاصه آلودگی های باطنی است، که انسان یه مطلبی نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه. ملاحظه فرم مرکب از دو تا جهله. و اما اگر انسان، چنانچه بهترین علمم علم مرکبه، یعنی انسان بداند و بداند که میداند. اما بازالا انسان اگر نداند اما بداند که نمیداند، این علم بسیط بهش میگن، یه هم باز خوبه، تا حدی خوبه. باز جهل بسیط خوبه، اما جهل مرکب. حالا اگر یه قیاسی شد که مفید تصدیق یقینی هست، این یقین هم به اعتبار نفس الامر در نظر گرفته، اما مطابق با نفس الامر نیست، ما هم نمیدونیم که مطابق با نفس الامر نیست، اینجا میشه جهل مرکب، و این قیاس بهش قیاس سفسطی گفته میشه، مغالطی گفته میشه، مشاغبه گفته میشه، که تفصیلش مفصلا ایشون بیان خواهند فرمود. یه مطلب عرض میکنم که البته مباحثه ای که درش اشکال نباشه مثل مطالعه میمونه. میگفت که در زمان رضاخان که به حساب حوزه های علمی یه چیز شده بود، یکی از بزرگان نقل میفرمودن که یک کسی در مدرسه فیزیک شرح لمعه تدریس میکردن، خب نوعا روحانیگین پراکنده شدن و هیچ کس نبود، اینم سر وقت که میشد تو اتاقش، خلیونش که میکشید و چایش که میخور، سر حال هیچ کم نبود، کتابشو باز میکرد رو به دیوار، همون درس شرح لمعه که هر روز میگفت این میگفت، رو به دیوار میکرد، میگفت درسته آقا اینجوری مثلا. خب البته اینجوری آدم باید باشه، خود این تعطیل نکر مباحثش، میخواد کسی باشه میخونه باشه، گاهی نصاب یک نفره، گاهی نصاب صفره هیچ. اما البته خب باید، اینم مفیده، مطالعه هم مفیده، اینم یه نحوه هست، اما باید اشکال و اما رعایت هم باید بشه، که یه مقداری هم به قول بعض از به فرمایش بعض از عازم یه مقدارم خونده بشه، یعنی اجالتا هم یه مقدار خونده بشه هم اشکال بشه. و اینجوری وقتی هم اشکال میشه، بنده که ملازم میفرمایید که ذهنم از همه ی آقایون پایین تر نارساتر، اگر هم اشکالی آقایون بفرماین، عرض میکنم که حق با حضرت عالی هست، همونطوری که حضرت عالی میفرمایید اینجوری خلاصه. و اگرم یه وقتی مزاح مختصری توش باشه، این به خاطر اینه که خلاصه رفع خستگی بشه. اما البته اگر اشکالی کسی کرد، سایر اعاظم و افاضل و اکابر، عرض میکنم باید نظر مبارکتون باشه که جوری نباشه که با یک مثلا لبخند خوبه، تو که چون غنچه بر لبخنده داری، نظرها جانب آینده داری، اون خوبه، اما مثل غنچه یه فصل فروردینی یه تبسمی، اما نه اینجوری که آدم یه خورده مثلا خنده چیز بشه که طرف و اشکالی به نظرش آمده، حالا یا درسته یا درست نیست آقا، و اینجوریه. و انسانم باید هر اشکالی تو ذهنشه خب بفرماید بگه، یه اینجوری باشه که دیگه هرچی طرف گفت که دیگه نمیتونه قبول کنه، اینجا طلبگیه، اینجا حساب حتی تصدیق دانشگاهی هم نیست که آدم جزوه و اینا و یا درسته آقایونی که می نویسن بسیار خوب، خیلی خوبه، برای اینکه وقتی نوشته بشه بعدن میتونن مراجعه بفرمان، ما حساب دیه چیز گرفتن و لیسانس گرفتن که نیست. اینجا حساب اینه که یه مطلبی منقح بشه، مطرح بشه، درش بحث بشه، چیزی که هست یه مرتبه این هم مباحثه بین الاسمین هستش، اما برای کی که صفحه و نصف خونده بشه، و اما یه مرتبه از هم اشکال بشه هم رعایت مثلا که یه مقدار پیش بره. میگفتن در شیراز مرحوم آشخلی بلوردی خدا رحمتش کنه یه وقت تقاضا کردن اهل علم که بیا برای ما گلستان سعدی بگو، بگو ایشون مثلا شرحش، ایشان مثلا یک هفته در همین که هر نفسی که فرو رود ممد حیات و چون براید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شو، که یک هفته در این ایده خیلی میشه آقا، دی خوندن نیست، دی پیش نمیره. خلاصه عرض میکنم که پس انشاءالله رعایت بکنیم هممون، اول بنده انشاءالله مؤدب بشم به آداب شرعیه همونطوری که در منیت المرید در آداب المتعلمین فرمودن، خلاصه هم اشکال بشه هم رعایت خوندن بشه. حالا پس این صناعات خمس شد. حالا یه فرقیست بین اینها که اونی که برای شخص قایس و مبرهن برای خودش مفید هست برهان است و مغالطه، اما جدل و خطابه و شعر مربوط به دیگران هست. مثلا انسان وقتی فن برهان درش غور و بررسی بکنه و ملکه برهان استدلال برهانی در وجودش پیدا بشه، به خاطر این هست که مطالبی بفهمه تا اون اندازه که انسان میتواند به قدر طاقت بشریت حقایق اشیاء را بفهمه. اللهم ارنا الاشیاء کما هی علیها، درک بکنه. این برای خودشه. حالا هیچ کس هم تو دنیا نباشه، یه شخصی به فن برهان، به صناعت برهان آشنایی پیدا بکنه تا با عصای برهان تا اون اندازه که میتواند البته به قدر طاقت بشریت به حقایق اشیا آشنایی پیدا بکنه. و یکی هم فن مغالطه هست، اونم انسان درش بررسی بکنه و ملکه یعنی اون استدلال را بفهمه، آشنایی داشته باشه با قیاس‌های مغالطی. چرا؟ برای که ازش اجتناب پیدا بکنه. مثلا انسان علم پیدا بکنه به شیرینی عسل برای که دنبالش بره، اما علمم باید پیدا بکنه به کشندگی سم، تا این که خلاصه به وسیله او، به وسیله سم به او ضرری وارد نشه. پس شخص قایس، شخص قیاس تشکیل دهنده، دنبال قیاس برهانی که میره و دنبال قیاس مغالطی که میره لنفسهی هست، برای خودشه. اگر هیچ کس هم تو دنیا نباشه، انسان دنبال برهان باید بره، دنبال مغالطه هم بره، اما دنبال برهان بره تا به وسیله او حقایقی را به دست بیاره، آشنایی به قیاس‌های مغالطی پیدا بکنه، به خاطر این که به دام نیفته، امری برش مشتبه نشه، به غلط نیفته خودش ها، علی هیچ کس هم نباشه، در افکارش، در اندیشه‌هاش به برهان آشنایی پیدا بکنه تا به وسیله او به حقایقی برسه، به قیاس مغالطی آشنایی پیدا بکنه که در تفکر و اندیشش به راه غلط سوق داده نشه. و اما خطابه برای خود انسان مفید نیست. خطابه برای این است که اگر یک کسی راه خطایی میره، انسان به وسیله قیاسهای خطابی که بعدن بیانش می‌فرمایند که مفید زن هستش، این افراد را از راه خطا نجات بده. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بله گم کرده است. بله نمیدونم بشکست. بله گفتم که بله خلاصه یادمون نیست آقا، حافظه خراب شده. گفت او گلیم خیش به در می کشد ز موج، وین جهد می کند که بگیرد غریق را. شخصی که استدلال به قیاس های خطابی می کنه، گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار کردی از آن این فریق را. گفت او گلیم خیش به در می کشد ز موج، وان جهد می کند که بگیرد غریق را. بله این با خطابه مردمی که در راه خطا هستند می خواه اینها را بر بگردونه، لذا با یک منبری که برای رضای خدا باشه، برای پول نباشه. از اول مبادا انسان معامله نیست که چکا چکش بکنه. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بند پروری داند. اگر پول کم دادن آدم بیشتر گرم بگیره با ایشون، برای اینکه خداوند متعال هزار راه دیگه داره که به انسان برسونه. خلاصه با یک منبری که برای رضای خدا بره، میبینی افرادی را میتونه هدایت بکنه. خلاصه اینم خطاب است برای مردمه، یا برای اینه یا برای این که نه، کسی در راه خطا نیست، مردم ها میخواد به راه کمال بیندازه. حالا در راه خطا هم نیستن، اما متوقفن، در جا میزنن. اینها را بیندازه در مسیر کمال، با خطابه ها میتونه این کار را انجام بده. لذا معروف است که خطابیات غزالی برای بسیاری از براهین ابن سینا مثلا تأثیرش بیشتر هست. خب غزالی تقریبا مطالبی که در احیاء العلوم، در کیمیای سعادت، در اینها گفته، در اخلاقیات البته، اینها یک قیاس های خطابی هست. اما کتاب های ابن سینا همه براهین هست، اما برای متوسطین همون خطابه های غزالی در کتابهاش از براهین ابن سینا تأثیرش بیشتره. حالا مرحوم حاجی هم در یه جا خواهند فرمود که شعریات شیخ الاشراق در حکمت الاشراق و سایر کتابهاش مثلا میبینی خیلی مؤثر هست. خلاصه اینم خطاب است، و همچنین شعر، این خطابه برای دیگران، و همچنین جدل. جدل آقا برای دیگرانه، انسان باید با فن جدل آشنایی پیدا بکنه تا اینکه در جایی شکست نخوره که جوری باشه. و جادل هم بلتی هی احسن، البته باید جدل بلتی هی احسن باشه، اینم که بتونه روبروی با خصم بشه. و همچنین شعر هم برای خود انسان که نیست، مطالبی که مفید تخییل و تعجیبه برای اینه که انسان در دیگران یک ترغیبی به وجود بیاره، ترهیبی به وجود بیاره. پس بنابراین برهان، قیاس های برهانی و مغالطی برای شخص خودش به کار میخوره، و اما خطابه و جدل و شعر برای دیگران. یه بیان فرمودند ایشان، حالا ملاک تقسیم بله همین اندازه ملاکش، برای اینکه یا مفید تصدیق هست یا حالا ملاحظه فرما، البته هر جا که تقسیمی شد که دائره بین نفی و اثبات شد، حالا ملاحظه فرما، ما میگیم قیاس یا مفید تصدیق هست یا نیست، حصرش حصر عقلی. و اگر مفید تصدیق شد، یا تصدیق ظنیه یا تصدیق ظنی نیست. و اگر تصدیق ظنی نشد، البته نشد، یه احتمال مسلمش اینه که دی احتمال نیست، دی یقین هست. یا مثلا میگیم این تصدیق یا یقینی، اینجور میگیم یا یقینیه یا یقینی نیست، حصرش حصر عقلی. و اگر یقینی شد یا بر حسب نظر خصم ما در نظر میگیریم یا بر حسب نظر خصم در نظر نمیگیریم، یا اینکه اینجور میگیم اگر چنون چه تصدیق یقینی شد یا به حسب واقع در نظر میگیریم یا به حسب واقع در نظر نمیگیریم. بعدش هم میگیم یا این مطابق با واقع هست یا نیست، هست حصر عقلی میشه. در این فرق به ملاک صناعات خمس بعدن هم مشروحن دونه دونه اینها بیان میفرماید. کما ان للقیاس اقساما به حسب سوره من الاقترانیات و الاستثنائیات کذالک له اقسام به حسب الماده من الصناعات الخمس. همین طوری که برای قیاس اقسام گوناگونی است به حسب صورت، که اون اقسام گوناگون عبارت است از قیاسات اقترانیه و استثنائیه، همچنین برای قیاس اقسام گوناگونی است به حسب ماده، که اون اقسام به حسب ماده عبارت است از صناعات خمس. فاشرنا الى وجه الضبط بقولنا، پس اشاره کردیم در شعرمون به ملاک تقسیم صناعت به پنجتا به قولنا، که اینجوری گفتیم در شعر: ان القياس يفد شيئا خلا تصديقا، ان القياس يفد شيئا خلا تصديقا ای عجبنا و خیلا. قیاس اگر مفید چیزی بود و اما اون چیز سوای تصدیق است، غیر از تصدیق است، قیاس اگر مفید نتیجه ای بود که اون نتیجه غیر از تصدیق است، یعنی چه نتیجه غیر از تصدیق؟ یعنی چه؟ ای عجبنا و خیلا، یعنی وخیلنا، یعنی نتیجه قیاس به تعجب درآورد ما را و به تخیل انداخت ما را. کلمتو ای تفسیر لشیئن، کلمه ای که در شعر گفتیم تفسیر اون شیئن هست، تفسیر کلمه شیئه که گفتیم ای یفت شیئن، ای لم یفت شیئن سوى تعجب و تخیل. اگر قیاس مفید چیزی نبود سوای تعجب و تخیل، فذاک قیاس شعریون، این قیاس شعریه. و ای یفت تصدیقا ظنیا فذاک القیاس و الخطابه. و اگر مفید تصدیقی بود اما تصدیق تصدیق ظنیه، این قیاس قیاس خطابی بهش میگن. حال کونهی حقیقن بها، حالا دقت بفرمایید در عبارت، در حالی که این قیاس سزاوار باشه به این خطابه. ای یعنی چه؟ عرض میکنم که ظاهرش اینه که اگر قیاسی مفید تصدیق ظنی شد، سزاوار این معناست که ما بهش خطابه بگیم. یا این که نه، اینجوری بگیم، بگیم حال کونهی حقیقا بها، یعنی قیاس اگر مفید تصدیق ظنی شد خطابه هست، اما در حالی که این قیاس سزاوار و لایق به این خطابه باشه، یعنی خطابه در مورد باطل نباشه. چون اگر خطابه ای در مورد باطل باشه که انسان با یه سخنرانی و خطابه مثلا بخوا یک باطلی را به صورت حقی جلوگر بکنه، این قیاس شایسته به این خطابه نیست، این استدلال شایسته به این کار نیست. یعنی مقام استدلال منزه از این معناست که استدلال را انسان در راه غلط به کار ببره، حال کونی حقیقا بها، در حالتی که این قیاس سزاوار به این خطابه باشه، این استدلال به این کار بخوره بیارزه، اما خطابه هایی که در راه غلط باشه، این قیاس سزاوار به این نیست. و مع افادت جزمن ای یعتبر تسلم او عموم الاعتراف للحق و هو الجدل یا فهو الجدل. و اگر افاده کند قیاس تصدیق جزمی را، و مع افادت جزمن و با افاده کردن قیاس تصدیق جزمی را، اگر اعتبار بشود تسلم از خصم، مسلم داشتن خصم این نتیجه قیاس را، یا اعتبار بشود عموم اعتراف، یعنی نتیجه که این قیاس داره مورد اعتراف عموم مردمه، لل حقو حق و واقع و نفس الامر را ما اعتبار نمی کنیم، فقط تسلم خصم را اعتبار می کنیم یا عموم اعتراف را اعتبار می کنیم. و هو الجدل و اندهم، این قیاس جدل بهش میگن در عرف منطقیین. و برهان ایعتبر الحق و حق فی الواقع، اگر قیاس مفید تصدیق جزمی بود و اعتبار هم بکنیم ما حق را به حسب نفس الامر و حق هم باشه و اعتبار بکنیم ما حق را، نه تسلم خصم، نه عموم الاعتراف، و در واقع و نفس الامرم حق باشه، هم ما اعتبار کردیم حق بودنش را، هم در واقع و نفس الامر حق باشه، این برهانه. و قیاس برهانیست در صورتی که مفید تصدیق جزمی باشه و اعتبارم بشه حق و حق هم باشه نتیجه این قیاس در واقع. و الا یحق فی الواقع، و اگر اعتبار نکنیم و اگر اعتبار بکنیم حق را در نتیجه قیاس، اما این نتیجه قیاس مطابق با واقع نباشه، در واقع حق نباشه، فهو سفسطیون، این قیاس سفسطی بهش گفته میشه، سفسطه مغالبه مشاغبه. ممتحقون ای ممهوون مزهوقون، این قیاس مغالطی یه قیاسی است که نتیجهش در متن واقع و نفس الامر محو است. جا الحق و زهق الباطل، باطل همیشه مزهوق هستش، در متن واقع و نفس الامر این نتیجه نیست. خلاصه ول عمدت و فل حکمت البرهان و المغالطی و من العقیسه، عقیسه آقا باید بخونیم یا عقیسه، کدومش؟ بله، و چی؟ بله، ممهوون محو است، مها یمهو مثل ده آید او. ول عمدت و فل حکمت البرهان و المغالطی من العقیسه، اونی که عمده هست و مورد نظر هست در حکمت، چون منطق دروازه حکمته، چنانچه حکمت و فلسفه مثل دروازه عرفان میمونه. خلاصه منطق مقدمه برای حکمت، اونی که عمده هست در حکمت عبارت است از قیاس برهانی و قیاس مغالطی. فن نفع الحقیقی و هو اصابت الحق و الذر ای الاحتراز و ان الذر الحقیقی، این ذر مثل حذف مضاف میمونه، یعنی فن نفع و و احتراز و زر و احتراز و ان زر به زینه استنبته فنفع الحقیقی، پس نفع حقیقی که اصابه حق باشه، و زر یعنی احتراز و دوری جستن از ضرر حقیقی، به زینه ایل برهان و المغالطت استنبته، به برهان و مغالطه استنباط میشه. کلاهما فی نظر القایسه اما ای قصده، هر دوی اینها یعنی برهان و مغالطه در نظر قایس قصد کرده است قایس اینها را، چون کلیه ما نیست که مفعول باشه ها، اینجوری اگر حالا ام بخونیم به معنی قصده که معلوم بخونیم، هر دوی اینها در نظر قایس قصد کرده است قایس این دوتا را، که یه ضمیری محذوف بگیریم که بر بگرده به اینا، یا اینجوری یا کلاهما فی نظر القایس ام، هر یک از اینها در نظر قایس قصد قصد شده، اما در شعر البته ام میخونیم برای ضرورت شعری. ای قصد لنفسهی، مربوطه به خودشه، مربوطه به دیگران نیست. کل علم بش چطور آقا؟ فی غرز القایس دی، حالا ما گاهی میخوایم به شتاب بخونیم اشتباه هم میکنیم. کلاهما فی غرز القایس ام یا ام، هر کدومش بخونیم درسته. ای قصد لنفسه یا ای قصد لنفسه، این مربوطه به خودش. کل علمه به شهده لیطلبه هازا ناظرون الال برهان، مثل علم به اصل انسان پیدا بکنه که دنبالش بره، این ناظر به برهانه. و سم، ای کل علمه به سم لیجتنبه، مثل علم به سم که انسان ازش اجتناب بکنه، هازا ناظرون الال مغالطه. خب این دوتا لنفسیهی مورد غرض قایس هست، به خلاف صناعات سلاسل اخر، به خلاف صناعات سگانه دیگر، فانها مقصودتون لغیرهی، اون مقصود است برای غیر قایس، برای دیگرانه. فان الجدل للافهام و حفظ نظام، افهام بهای حتی به معنی اسکاته، جدل برای ساکت کردن خصم هستش که خلاصه زبونش بسته بشه، خلاصه ساکت بشه. و حفظ نظام، حفظ نظام هم اگر اینجوری باشه که در مقابل یه مجادل مثلا یه کسی قیام نکنه و جدل یاد نگیره، او را ساکتش نکنه، نظام به هم میخوره. مثلا اگر یه آدمی هم کشت، چنان در دادگاه با مجادله خلاصه اثبات میکنه که طلبکار هم هستش، نمیشه حفظ نظام با مجادله، باید یک کسی هم باشه که جدل بلد باشه ساکتش کنه. مال مردم خورده، حالا که مال مردم خورده چیز طلبکار هم، چنان بلبل زبون شده و با مجادله داره موقع حرف خودشو به کرسی بشونه، یه چیزی هم طلبکاره، نه، برای اسکاتش و حفظ نظام. بل خطابت لتخطی فی طریق، امروز انشاءالله نهارم تا کدوم یکی از آقایون نظر کنن که اینجا چلو کبابی. بل خطابت لتخطی فی طریق و ارشاد من هو بالحق القراه لا یلیق، یک کسانی هستن که آقا حق خالص نمیشه برای اینها بیان کرد، لذا کلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم هم باید به اندازه عقلشون صحبت کرد. یک کسی بنده خدا حالا مثلا یه وقت انسان میخواد برهان ابن سینا برای او بگه، این خیال میکنه که آقا داره دعا میخونه بنده خدا. اینجور یه کسانی هستن اهل کتاب هستن، باید با داستانهای آموزنده با اخلاقیات اینها را ارشاد کرد. خلاصه و خطاب برای گام گذاشتن و قدم از خطوه اگر بگیریم، برای این معناست که خطیب کاری بکنه که مردم قدم بردارند در طریق حق. خلاصه خطابه برای براه انداختن مردم است در راه حق و ارشاد اون کسانی هست که اون کسان به حق خالص شایسته نیستند، یعنی به برهان شایستگی مطالب برهانی ندارند. یا اینجوری، یا خطابه برای تخطی در طریقه که از خطا بگیریم نه از خطوه، که برای کسانی است که در راه خطا افتادن این انسان اینها را از راه خطا بر بگردونه، با برهان نمیشه با خطابه. و بهای و تشبس من الخلق به اجودهی و امتنه، به وسیله همین خطابه انسان میتونه یک اخلاق خوب متینی در افراد و در انسانها به وجود بیاره. و به وسیله این خطابه انسان متشبث میشه به خلق، به اجود خلق، خلق خوب، خلق متین در مردم به وجود میاره. حالا یا اینجوری معناش آقا، یا اینطوری، یعنی اخلاق انبیا و ائمه علیهم السلام که اجود اخلاق هست و امتن اخلاق هست، شخص خطیب متشبث به اینها میشه. چجوری؟ یعنی اخلاق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اخلاق ائمه هدا علیهم السلام برای مردم بیان میکنه تا با بیان این خلقهای اجود و امتن، خلقهای خوبی در انسانها به وجود بیاره. اینم یک معنایه. و بهای و تشبس و من الخلق به اجودهی و امتنه و هیل مدعوت و بلسان القرآن بالموعظت الحسنه، همین خطابه هست که نامیده شده است به زبان قرآن به موعظه حسنه. کما عبر عن اشرفها و هو البرهان بالحکمه، چنانچه تعبیر فرموده از قرآن کریم یا تعبیر شده است در قرآن از اشرف این صناعات به کما عبر از اشرف این صناعات که برهان باشه، تعبیر شده به حکمت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. حالا قیاسه شعری برای چی چیه؟ و شعری لکسر صورت الاستبعاد، یک کسی نسبت به یه مطلبی خیلی استبعاد داره، همین استبعاد است که پدر مردم رو سوزنده. اگر انسان بگه که مثلا عالمی است ورای این عالم، در باطن این عالم یک قطره آب اون عالم، فیه جمیع اللذات، خب استبعاده، اینجوریه استبعاد آقا، غیر از نبودنه، خب بعیده، خیلی چیزا در نظر انسان بعید بوده. اگر هزار سال قبل میگفتن یه کسی از نمیدونم فلانجا پشت یه چیزیه بهش میگن رادیو صحبت میکنه، همه اینجا یک جعبی هست میشنون، میگه آقا دیوانه شده این چیزا، میگفتن اینجوری، اینا خب بعیده در نظر. و چیزی که بعیده که آقا غیر از اونه که نیست، و خیلی از این چیزا این طوریه، مثلا فلان غربی فلان شرقی وقتی به معارف اسلام یک مطالبی که گفته میشه به نظرش بعید میاد. اولا کسی که غرق در شهواته نمیتونه آقا مطالب حق را درک بکنه، و اضافه براش مستبعده. اینجوری برای در هم شکستن اون تیزی استبعاد، اول انسان یه قیاسات شعری میگه، مثلا مر کو ناخورده است آب زلال، اندر آب شور دارد پر و بال. انسان که مثلا لذات عالم آخرت را ندیده، ای دریغا خاک را میبیختم زین جهان پاک میبگریختم. انسان وقتی در اونجا یالیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، مثلا گر نخواهد زیست جان بی این بدن، گر نخواهد زیست جان بی این بدن. بله ای وای که حافظه خراب شده. فسماء رزق و کم روزی یکیست، گر نخواهد بی بدن جان تو زیست. فسماء رزق و کم روزی یکیست. برای کسانی که منکر عالم ماوراء طبیعت هستن مستبعد انکار که آن نمیتونه کسی انکار بکنه، حقایق محال انکارش، مستبعد پیشش. اول باید بوی مطالب شعری عالمی خواهم از این عالم به در، تا به کام دل کنم سیر دیگر. یک عالمی در اونجا هستش خلاصه. اینا باید برای درهم شکستن اون تیزی استبعادش قیاس شعری به کار برد. ممکنه اگر اینجوری باشه که شعر هم داخل در خطابه باشه، وقت بگیم مغالطه هم که خب سزاوار نیست، قرآن ازش قرآن کریم نام نبرده، درسته؟ و شعری قیاسای شعری برای چی چیه؟ برای درهم شکستن سطوت صورت استبعاد و ترغیب به تخییل و تعجیب لمن لیس له بعد من العلم الحقیقی نصیب، و برای ترغیب و برای ترغیب کسیست به چیزی یا ترهیب و ترسندن کسیست از چیزی با تخییل و تعجیب. البته این قیاسات اختصاص داره به کسانی که برای اونها تا کنون از علم یقینی نصیبی پیدا نشده. اینم برای یه وقتی با قیاسات شعری انسان میتونه کسی رو ترغیب بکنه به کاری. البرهان ثم مقدمات و برهان و مادته و المقدمت ها هنا هی القضیت التي جعلت جزء حجت قیاسا کانت او استقراء او تمثیلا ترا و تعلم موقنتا ضرورتا او نظرا. اما خیال میکنم دی آقا دی امروز ما هم یه مقداری 10 دقیقه دیرتر آمدیم، اما انشاءالله یه حیاتی باقی من روزای دیگه بیشتر میخونیم، تکرار نمیکنیم. بله اینم میخواستیم توضیحش عرض بکنیم که یادمون رفت و دیروز هم یه مقدار عرض کردیم که در اینجاها مثل حقیقت ادعاییه چجوره؟ حقیقت ادعاییه مثلا مثل این که شخص شاعر و همچنین شخص مقالد، اینها در حقیقت مثل اینن مثل همون حقیقت ادعاییه، مثل ادعای این معنا داره. آقا سلام علیکم.